سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما از حکومت موقت طالبان خواسته تا تصمیم مسدود ساختن آرایشگاه زنان را لغو کنند. یوناما امروز در توییت اعلام کرد که این محدودیت تازه بر حقوق زنان تأثیر منفی بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت و با تعهدات در مورد حمایت از زنان تجارت پیشه در تضاد است. بر اساس نامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر و ادعا شده که از کوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به شهرواله کابل ارسال شده، طبق راهنمایی شفاهی رهبر طالبان به آرایشگاه‌های زنان در کابل و ولایات تا 3 اسد وقت داده شده تا به تعطیلی سالن‌هایشان اقدام کنند و بعد از آن اجازه فعالیت را ندارند. هدر بار، مسئول حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر، نیز امروز در توییت گفته که این احساس به وجود آمده که مقامات طالبان همه روز به این فکر میکنند که در چه زمینه‌های دیگر در جامعه افغانستان زنان فعال هستند تا از آن مانع شوند. در نشست امروز اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در هند در مورد وضعیت افغانستان نیز بحث و گفتگو شد. مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، وضعیت بشری افغانها و ایجاد یک حکومت فراگیر موارد است که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در گفتگوهایشان به آن اشاره کردند. در نشست امروز این سازمان رهبران کشورهای عضو همچنان گفتند که وضعیت جاری در افغانستان بر کشورهای عضو این سازمان تأثیر می‌گذارد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اداره هواشناسی افغانستان برای 3 روز آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، 5 آمو و هلمند از باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها خبر داده. بر اساس آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان، سیلاب‌های آنی و بلند رفتن سطح آب دریاهای پنچیر، غوربند، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی پیش بینی شده. به گفته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان، در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان 7 تن کشته و 9 تن زخمی شدند و خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است. رئیس جمهور پاکستان طی فرمان به محکمه خاص مبارزه با فساد آن کشور صلاحیت‌های بیشتر در زمینه دستگیری و توقیف داد. بر اساس خبرگزاری جیو نیوز پاکستان، به این محکمه صلاحیت داده شده که حکم دستگیری صادر کند و اگر متهمان به همکاری حاضر نشوند تا 30 روز آنها را در توقیف نگه دارد. عمران خان که به اتهام فساد اداری از مقامش برکنار شده توسط همین محکمه تحت تحقیق قرار دارد. او در ماه می توسط محکمه دستگیر شد، اما توقیف او اعتراضات گسترده را دامن زد و بعد به قید ضمانت آزاد شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تصمیم ناتو برای تمدید دوره ریاست ینس استولتنبرگ برای 4 سال دیگر استقبال کرده. پست سرمنشی ناتو برای 4 سال دیگر در حال تمدید می شود که در هفته ی آینده شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا میزبان نشست این پیمان خواهد بود. رئیس جمهور بایدن همچنان گفته که اکنون تحت رهبری ینس استولتنبرگ پیمان ناتو قویتر، متحدتر و متمرکزتر از همیشه است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه خواهید شنید: شماره از مالکان آرایشگاه های زنان می گویند که طالبان تا 3 اسد با آنها وقت دادند تا آرایشگاه هایشان را مسدود سازند.
4، 5، 8 بود، رفتم اونجا که به ما مکتوب ندادن، به ما گفتن که تا به 30 اسد آرایشگاه هم باطل میشه، هم ممنوع اعلان شده.
در نشست امروز اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در هند در مورد وضعیت افغانستان نیز بحث و گفتگو شد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
مالو دار اینا سر مسائل امنیتی بحث میکنه و مسائل امنیتی خصوصا در این شرایط اهمیتش بیشتر است نظر به کمک های اقتصادی.
گزارش هم داریم در مورد این که ترکیه و مصر بعد از چند دهه تنش‌ها تصمیم گرفتند تا سفرایشان را تبادله کنند. از پیام های شما.
خب خودم نانآور 6 نفر فامیل بدم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک منبع در اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان میگوید که بر اساس ممنوعیت جدید حکومت طالبان فعالیت 12,000 سالون آرایشگاه زنان در سراسر این کشور متوقف خواهد شد. به گفته این منبع حدود 50,000 زن در این آرایشگاه ها کار میکنند و اخیراً مکتوبی را دریافت کردند که فعالیت های آرایشگاه های آنها را از 3 ماه اسد منع میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه وضع محدودیت ها بر فعالیت های زنان و دختران افغان، ادعا می شود که حکومت طالبان دستور منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان را صادر کرده است. یک منبع از اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی گفت که مکتوبی را از آدرس وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر توقف کار آرایشگاه های زنانه دریافت کرده اند که بر اساس دستور شفاهی رهبر طالبان صادر شده است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش گرفته شود گفت که بر اساس این مکتوب سر از 4 اسد آرایشگاه های زنانه دیگر اجازه فعالیت ندارند. منبع افزود که در حال حاضر 12,000 سالون آرایشگاه زنانه در افغانستان فعالیت دارند که حدود 50,000 آرایشگر زن در این آرایشگاه ها کار می کنند. در همین حال معصومه رحیمی نماینده صنف آرایشگران در هرات میگوید ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات به او به گونه شفاهی گفته که تا 3 اسد فعالیتشان را متوقف کنند.
4-5 عید بود، رفتم اونجا که به ما مکتوب ندادن، به ما گفتن که تا به 3 اسد آرایشگاه هم باطل میشه، هم ممنوع اعلان شده. شما صنف خور بگیم که آرایشگاه خود جمع کنه، یک ما به شما 20 روز وقت داده شده که 2,500 صنف ما در حال گریه کردن و یک فشاری پین میره، یک زوف میکنه.
همچنان دنیا از ولایت بغلان که مالک یک سالون آرایشگاه زنانه است به رادیو آزادی چنین گفت:
مکتوب بر ما نرسیده. پیش از این قربان از طرف امارت اسلامی نفر آمده بود، گفته بودن که به نمایندگیشون برای جلسه فردا امر بالمعروف بیاین. باز دوستا رفته بودن، باز برشون گفته شده بود که شما یک ماه فرصت دارید که آرایشگاهتون را بسته بکنید.
در مکتوبی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و ادعا می‌شود که از جانب وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صادر شده، بدون آن که دلیل مشخص ذکر شود، آمده که بر اساس امر شفاهی ملا هبت الله رهبر طالبان از تاریخ 4 سرطان تا تاریخ 3 اسد برای آرایشگاه‌های زنانه در سطح شهر کابل و ولایت‌ها وقت داده شده و پس از آن فعالیتشان ممنوع می‌باشد. در این مکتوب که عنوانی شاروالی کابل صادر شده و تذکر رفته که کپی آن به اداره های مربوط به 34 ولایت افغانستان فرستاده شود، همچنان آمده که پس از این تاریخ جواز و قراردادهای صورت گرفته در این خصوص فاقد اعتبارند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش درستی این مکتوب را رد و یا تایید نکردند، اما خبرگزاری رویترز به نقل از محمد عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گزارش داده که تمامی آرایشگاه‌ها باید در ظرف 1 ماه مسدود شوند. زنان و دختران در افغانستان پیش از این هم از بسیاری فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در افغانستان منع شدند، اما حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق تمامی زنان افغان مطابق با شریعت تامین است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندارند و پس از آن پوانتون‌ها هم برایشان بسته شد و کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع شده است. زنان حق ندارند به حمام‌های زنانه، پارک‌های تفریحی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی بروند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بار دیگر نگرانیشان را در مورد وضعیت جاری در افغانستان ابراز کردند. مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، وضعیت بشری افغانها و ایجاد یک حکومت همشمول مواردی بود که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز در گفتگوهایشان به آن اشاره کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که افغانستان یکی از اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای است و طالبان حاکم در این کشور بار دیگر به نشست رهبران اعضای این سازمان دعوت نشدند، اما چگونگی وضعیت فعلی در افغانستان بحث مهم نشست روز سه‌شنبه این سازمان را تشکیل می‌داد. نرندرا مودی نخست وزیر هند که میزبان نشست آنلاین سران سازمان همکاری شانگهای بود، در سخنرانی خود از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت وضعیت افغانستان مستقیما کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او همچنان افزود که نباید از خاک افغانستان برای گسترش ناامنی‌ها استفاده شود.
افغانستان کو لیکر
نگرانی ها و امیدهای هند در مورد افغانستان مشابه بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. ما باید برای رفاه مردم افغانستان تلاش های مشترک انجام دهیم. از کان برای افغان ها ایجاد حکومتی که همه چیز را بپذیرد، از مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تا دادن حقوق کودکان و زنان و دیگران از مسئولیت های ماست.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز از حکومت طالبان خواست تا با اتخاذ تدابیر مشخص نشان دهد که خاک افغانستان برای تروریسم استفاده نمی شود. او همچنان خواستار تعامل جامعه جهانی با رژیم کنونی طالبان شد. رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره وضعیت کنونی افغانستان گفت:
سازمان همکاری شانگهای باید دائما وضعیت افغانستان را در نظر بگیرد. افغانستان باری از تروریسم و مواد مخدر به نفع ماست. ما معتقدیم که یکی از مهمترین شرط برای برقراری صلح و ثبات در این کشور گفتگوی بین الافغانی سازنده است. گفتگو به هدف ایجاد یک حکومت واقعا فراگیر شامل گروه‌های سیاسی و اجتماعی، سطح قاچاق مواد مخدر از افغانستان و سطح تهدیدآمیز رسیده است.
با این حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به صراحت گفت که صلح پایدار در افغانستان بدون ایجاد یک حکومت با مشارکت همه جوانب امکان پذیر نیست.
جمهوری اسلامی که حتی فراتر از سهم عادلانه خود از آوارگان ملت ستم دیده افغانستان میزبانی کرده است، بر این باور است که صلح پایدار در این کشور راه حلی جز تشکیل حکومت فراگیر از همه گروه ها و اقوام و احزاب سیاسی و جریان‌های مذهبی ندارد.
از مسئولان حکومت طالبان در مورد نگرانی‌های مطرح شده در رابطه با وضعیت افغانستان در نشست سران سازمان همکاری شانگهای پرسیدیم، پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند که در افغانستان امنیت برقرار است و از آن برای سایر کشورها تهدید وجود ندارد. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، از آنها برای شرکت در جلسات سازمان همکاری شانگهای دعوت نشده است. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند اعضای دائمی این سازمان هستند و عضویت ایران هم در نشست روز سه‌شنبه سران سازمان همکاری شانگهای رسما پذیرفته شد.
شنیدید که در نشست امروز سازمان همکاری شانگهای در مورد وضعیت جاری در افغانستان بحث شد. همکارم مرسلی نرسلا در این مورد با بشیر دودیال تحلیلگر سیاسی صحبت کرده، پرسیده که با توجه به تأثیر پذیری سازمان شانگهای از وضعیت افغانستان، این سازمان چگونه میتواند برای حل بحران در افغانستان کمک کند؟
این سازمان با مقایسه سازمان‌های منطقه‌ای دیگه یک خصوصیت جداگانه داره که ما از سال 2005 به این سو عضو ناظری از این هستیم. تاسیس از سال 2001 بود که در وقت ناتو در اینجا وجود داشت و در تعریف از این امنیتی و نظامی آمده، یعنی تقریبا در موازنه با ناتو این سازمان در این منطقه تاسیس شده. وقتی که تو جنبه نظامی امنیتی داره، معلوم داره این سر مسائل امنیتی بحث میکنه و مسائل امنیتی خصوصا در این شرایط اهمیتش بیشتر است نظر به کمک های اقتصادی.
در حال حاضر دیدگاه کشورهای غربی بیشتر بر مسئله ارائه کمک‌های بشری به افغانستان متمرکز است، اما برعکس کشورهای عضو سازمان شانگهای که تقریبا اکثریتشان کشورهای همسایه افغانستان هستند و بیشترشان با حکومت طالبان روابط نزدیک هم دارند، این سازمان چقدر میتونه حکومت طالبان را وادار به ایجاد یک نظام و حکومت مشروع در افغانستان بسازه و به این وادارشان بسازه که به خواسته های افغانها بالاخره تن بتن؟
متاسفانه هیچ خوشبینی وجود نداره که اینا ایتو یک هماهنگی را به وجود بیاره که به نفع افغانستان تمام شود، به خاطر که در داخل از این سازمان کشورها و اعضای وجود داره که در اهدافشان و در منافعشان تضاد نمایان موجود است. مثلا خب از نقطه نظر اقتصادی ببینیم چین برای افغانستان تو یک دید جداگانه داره. چین زیادتر منتظر منابع طبیعی و مواد خام افغانستان است و در این تو یک حالتی بی ثبات چین نمیتونه تو قراردادهای بزرگ را عملی بسازه، تو پروژه بزرگ را با افغانستان قرارداد کنه. روسیه متمایل از این هست که با افغانستان کمک کنه، اما از طرف دیگر حاکمیت موجود تاور است تقریبا رول یک جاندارم مسلح را در منطقه با عهده گرفته و در قرارداد دوحه وظایفی را که برای پیش بینی شده او زیاد برای روسیه دلچسب نیست و روسیه از نکات مخفی از دو قرارداد بخبر هم نیست.
افغانستان که در حال حاضر عضو ناظر سازمان شانگهای است، در دو سال گذشته در هیچ یک از اجلاس این سازمان اشتراک نکرده. عدم حضور افغانستان در این سازمان چقدر میتونه این کشور از معادلات سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو این سازمان به دور بسازه؟
سه دو سالی تغییراتی که آمده افغانستان در هیچ جلسه مهم، نه در جلسات منطقوی و نه در جلسات بین المللی رول نداشت و رول هم داشته هم نمیتونه، بخاطر که حاکمیت فعلی از لحاظ موضعگیری خود در تو سازمان ها متزلزل است، ضعیف است. خب در می سازمان شانگهای اینا چی دارن در آجندای خود؟ چی پیشکش کردن میتونن؟ چطور استصلاح کردن میتونن؟ در اونجا اینا اونجا لابیگری هاییست که بسیار قوی استدلال قوی میخواه، ولی حاکمیت فعلی در اون لابیگری رول را نخواد ادا کرده بتانه و اونا هم از امی خاطر وقتی که موقف ضعیفی از اینا را میگیرن، به ثباتی از اینا را میبینن، برز اینا در اونجا جای را در نظر نگرفته.
مصاحبه با بشیر دودیال آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مصر و انقره توافق کردند که بعد از یک دهه روابط تیره سفرایشان را به پایتخت‌های یکدیگر بفرستند، اما با وصف تلاش‌ها این دو کشور باز هم در مورد مسائل منطقوی اختلاف‌های زیاد با هم دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مصر و ترکیه امروز شنبه اعلان نمودند که با تعیین سفرا به کشورهای یکدیگر به تیرگی روابط بینشان خاتمه می دهند. وزارت خارجه مصر امروز در تویتر خود نوشته که هدف از این تصمیم بهتر ساختن روابط به نفع ملتهای برادر مصر و ترکیه می باشد. دو کشور در یک اعلامیه مشترک گفتند که این اقدام انعکاس دهنده آرزوهای دو کشور برای پیشرفت در بهبود روابط بین آنها می باشد. نظر به این اعلامیه مشترک، مصر عمر الحمامی را به حیث سفیر خود به انقره معرفی کرده و ترکیه هم صالح مطلو را به حیث نماینده خود به مصر می فرستد. در ماه می وقتی که رهبر مصر عبدالفتاح السیسی به همتای ترکیهش رجب طیب اردوغان بعد از پیروزیش در انتخابات ترکیه در تماس تلفنی تبریک گفت، در همان زمان مصر و ترکیه اعلان کردند که می خواهند رابط خود را به سطح سفیران گسترش بدهند. رابط انقره و قاهره در سال 2013 زمان سرد شد که رئیس جمهور کنونی مصر السیسی که در آن وقت وزیر دفاع کشورش بود، حکومت اسلامگرای حزب اخوان المسلمین تحت رهبری محمد مرسی را سرنگون ساخت. در بحران لیبیا هم این دو کشور در جنای مخالف یکدیگر قرار داشتند. ترکیه به حکومت طرابلس که از سوی ملل متحد حمایت می شود کمک نظامی می رساند، اما مصر از قوای قماندان نظامی مستقر در شرق لیبیا خلیفه حفتر پشتیبانی می کند. اما اردوغان و سیسی در ماه فوریه در جریان زلزله شدید که در ترکیه و سوریه خسارات و تلفات زیاد وارد کرد تلفنی تماس گرفتند. دو رهبر در ماه نوامبر گذشته در قطر هم با یکدیگر سلام علیکی کردند و رهبر مصر در آن وقت این اقدام را یک آغاز نو در روابط دو کشور خواند. هرچند در یک دهه گذشته روابط دو کشور سرد بود، اما تجارت بین آنها جریان داشت و در سال 2022 ترکیه بزرگترین وارد کننده تولیدات مصر به شمار می رفت که مقدار آن به 4 میلیارد دلار می رسید. اما اختلافات بین این دو کشور هنوز هم وجود دارد، زیرا ترکیه با یک تعداد از خبرنگاران مصری که از منتقدان حکومت خود می باشند و از رفتار حکومت قاهره با اخوان المسلمین ناراض هستند پناه داده است. حزب اخوان المسلمین در مصر غیر قانونی اعلان شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزهای عید در افغانستان بدون حادثه نبود. تنها در 4 روز عید و 2 روز قبل از آن در سراسر افغانستان 37 تن در اثر رویدادهای ترافیکی کشته و 132 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سیاست عمومی ترافیک حکومت طالبان از 766 رویداد ترافیکی در جریان 4 روز عید قربان و 2 روز قبل از آن در سراسر افغانستان خبر می‌دهد. عبدالودود خیرخواه مدیر پلان این ریاست بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه این رویدادها 37 تن کشته و 132 تن دیگر زخمی شدند.
در طول ایام عید، یعنی از تاریخ 5/4/1402 الی تاریخ 10، در سر تا سر کشور به تعداد 66 حادثه ترافیکی حادث گردیده. 25 حادثه ترافیکی ازی منجر به فوت شده. تقریبا 37 نفر به شمول مرد، زن و طفل جان باختند. 41 حادثه ترافیکی دیگر به تعداد 132 نفر مجروح شد.
هرچند آقای خیرخواه در مورد عامل اساسی این رویدادهای ترافیکی جزئیات را نکرد. سید گلابشاه یوسفی، آمر بررسی حادثات آمریت ترافیک حکومت طالبان در ولایت ایرات میگوید که تنها در این ولایت در جریان 3 روز عید و 1 روز پس از آن 40 رویداد ترافیکی رخ داده است. او به رادیو آزادی گفت:
در طول عید سید قربان و یک روز افتاده دیگه بوده به تعداد 40 واقع ترافیکی در سطح شهر و نسبلی رخ داده. از آن جمله در مجموع 40 حادثه ترافیکی میشه در طول 4 روز افتاده و 54 نفر مجروح دادن و 2 نفر فوت.
اما برخی رسانه‌های محلی با نقل از احمد فراد افضلی، یک مسئول بخش عاجل شفاخانه صحوی ولایت هرات، گزارش دادند که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت در جریان 5 روز به شمول روزهای عید 259 تن زخمی شده و 3 تن جان باختند. احمد جاوید یکی از باشندگان ولایت بغلان است که میگوید پسر عمش در روز عید قربان در مسیر شهرهای کابل جلال آباد در حادثه ترافیک زخم برداشته است. او در این باره به رادیو آزادی گفت:
در روزایی متاسفانه که این بچه همه ممکت دیگه بیادرهایش یک خسر برشت طرف جلال آباد آمدن، فکر میکنم بسیار سرعتشان زیاد بود. یه حادثه کدن مترخ بیخی از بین رفت، این بچه هم بسیار شدید زخمی سال در امرجنسی سر.
ریاست ساتامه ولایت ننگرهار هم به خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان گفته که 170 زخمی رویداد ترافیکی در روزهای عید به شفاخانه این ولایت منتقل شده و تحت درمان قرار گرفتند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
امسال در فصل حاصلات تربوز به علت نبودن بازار فروش آن، برخی از دهقانان در ولایت هرات میگویند که به جای فایده بیشتر ضرر کردند. نبودن سردخانه ها از شکایات اصلی دهقانان محلی در هرات است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم شاهپور ساور.
18 توپ دو خروار زمین کشته و تقریبا 9 تیلر بار کرد و خودم برده کابل برده. تقریبا 1,30,000 کرایه داد و چاروالی برابر شده خیم مصرفه 1,50,000. با ما مونده 80,000.
نور احمد در کنار 5 تن تربوزش نشسته و منتظر مشتری است. این دهقان 51 ساله حاصلات تربوز خود را از ولسوالی شندند به میدانبار شهر هرات آورده است. به علت گرمی هوا و خاک و باد گرد و خاک بر صورتش نشسته و لبهایش خشکیده است. نورمد امسال 10 جریب زمین تربوز کش کرده است، اما در فصل برداشت حاصلات او با قیمت مناسب فروخته نمی شود. به گفته او فالز تربوز خود را با پول قرض به ثمر رسانده، اما اکنون حتی مصارف خود را هم پیدا کرده نمی تواند. او نان آور خانواده 8 نفر است و به رادیو آزادی می گوید با اینکه در فالز تربوزش زیاد زحمت کشیده، اما امسال فقیرتر از پارسال شده است.
هر چه کار میری به تاون چه کار کنه بیشتر برو. چند ساله به خدا قسم 5-6 ساله هر چه کار میزن و زمین اجاره میده، خود من 10-4 ساله اجاره کرد و کشتو ام هر ساله که 5 خروار 6 خروار 10 خروار زلر میده. این سال میگه بیترسه، بلکه سال دیگه بیترسه. 4-5 سال خم سال خو بیخید بدبخ شده، تقریبا 2,70,000 جور کرده، 5,00,000 مصرف کرده.
در کنار حاصلات تربوز نورمد، ده ها موتر پر از تربوز و خربوزه در میدانبار هرات منتظر مشتری است. خیر محمد 55 ساله 10 تن حاصل تربوز خود را از ولسوالی پشت رود ولایت فرا برای فروش به هرات آورده است. او میگوید که قیمت تربوز در بازار بسیار پایین است و حاصلات او مصارف خود را تکمیل کردن نمیتواند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
وقتی که اندوانه ایران وارد می شود، یک من را به 150 تا 160 افغانی خریداری می کنیم. اما وقتی که اندوانه ما در فرا به دست می آید، یک من از 30 تا 15 افغانی هم فروخته نمی شود. اگر دولت برای ما سردخانه می ساخت، میوه های خود را در آن ذخیره می کردیم و چند روز بعد که بازارها بهتر می شد می فروختیم.
خیر محمد از حکومت سرپرست طالبان انتقاد می کند که برای دهقانان هیچ سهولت فراهم نکرده است. مقامات محلی حکومت طالبان در هرات تا تهیه این گزارش در مورد شکایت و انتقاد دهقانان محلی به رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما برخی از کارشناسان ساخت سردخانه‌های کلان برای نگهداری میوه‌جات و فراهم ساختن زمینه صادرات به کشورهای همسایه را از مسئولیت‌های حکومت طالبان می‌دانند. اسحاق هیروی یک کارشناس زراعتی در شهر هرات در این باره به رادیو آزادی می‌گوید
مقدار سطح تولید بالای و تقاضا کمتره. دوم عدم موجودیت سردخانه‌های زیاد. سردخانه زیاده به نیاز ضرورت که در روی حجم وجود نداره که برای محصولات زراعتی که از خارج از افغانستان وارد میشه به این وقت سال باید تکتانه وزشه، بعضی ها را تا اجازه داده نشه.
آمار دقیقی از میزان حاصلات تربوز هرات و فرات در دسترس نیست، اما به گفته دهقانان همه ساله ده ها هزار تن حاصلاتشان به قیمت بسیار ناچیز در بازارها فروخته می شود و بخشی از آن به خاطر نبود مشتری از بین می رود. امسال به خاطر افزایش فقر و کاهش قدرت خرید مردم، گرمی هوا و تخریب شارها برای انتقال میوه‌جات به ولایت‌های دیگر، بخشی از حاصلات تربوز دهقانان هرات و فرا نافروش مانده است. نور احمد نمونه از هزاران دهقان است که حاصل یک سال دست رنج و زحمتش در بازار خریدار ندارد. او میگوید که امسال به خاطر به فروش نرسیدن حاصلاتش قرضدار شده است و نه توان پرداخت قرضش را دارد و نه هم میتواند مصارف خانوادهش را فراهم کند.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سرما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم پدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم. برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم پدر جان من اجازه میدی که یک نطق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم، اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما کلا دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کمی یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم، امو را به اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یعنی دست خودم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان هم یک قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم بروی زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما از حکومت موقت طالبان خواسته است تا تصمیم مسدود ساختن آرایشگاه های زنان را لغو کند. در نشست امروز اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در هند در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو شد. اداره هواشناسی افغانستان برای 3 روز آینده در شماری از ولایات افغانستان بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده است. رئیس جمهور پاکستان طی فرمان به محکمه خاص مبارزه با فساد آن کشور صلاحیت های بیشتر در زمینه دستگیری و توقیف را داد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا از تصمیم ناتو برای تمدید دوره ریاست ینس تولتنبرگ برای 4 سال دیگر استقبال کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی ام عقاب پیکار، حال توجه کنید به برنامه هوای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان، بخصوص پسران، در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده، باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاه پسران همکاری کنند به آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آده کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه، اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردین، کارهای دختر خانه را میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه ها اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها است که کار را میکنن در حق اولادای خود، و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است، اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه، اگر سننم خورد باشه ما از این نگاهی که بچه هست او را بزرگ خانه مرد خانه میدانن، و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه، مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کو که خواهرت مانده و خسته آمده، برای خواهرش میگه برو چای دم کو که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انا نشده در وطن ما.
سابرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیلای افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دن. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی به بار به گفته خودشان میاره. اما دختر از روز اول، از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه، اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن، در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه، در هر دو جا، جایی که بر دختر تعیین شده، اون جایی پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر میدانن، بس دیگه کارها مربوط به بچه ها میشه گویا، و بر بچه ها اونه وظیفه های خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده میتونن یا در داخل مشار خود کار کرده میتونن، در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است، مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هاسته که بچه ها به خود کسر شن میدانند که ما یعنی او کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن، او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین به نحوه به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کار باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن، رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه، یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم در این نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به این نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن، و در این چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزنه. خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن، درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش به او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم، و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من، میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه را انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در ضمن که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباس های خودم و لباس های تمام از فامیل اکثرا خودم می ششتم، و مثلا جایی که می رفتم جایی که می رفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تا که منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار را برش انجام بده. دقیقا عین شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم، الایی که ما در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بتم، ولی در خانه اکثریت کار را انجام میتم. وقتی خانم مصروف باشه، من دخترم برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دختره که من تا وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کارهایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارها را خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوان ها را دیدیم که مثلا بچه ها همسنهای خودم که وقت فامیلن که مثلا من یک کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه هم انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شود. اگر پدر و مادر اولادهای خود را تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه ها را تشویق کنن، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید اینکه جوانان به نحوه خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چون این کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چون این کاری را مردا بکنن. از نظر ما از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم، یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشوی ما امراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر را دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است، مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند، اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او میگوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتانستم که هیدم ببتم و از کابل ما بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاور لفتینگ بود که در رشته پاور لفتینگ من علاقه مندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من با وجود خود داشتم ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امور رشته که زیاد علاقه مندش بودم و تمریناتش ادامه دادم و حضب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاور لفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم که بتانم قهرمانی را تنها در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود، سر ازی که ما پاورلفتنگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلفتنگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاورلفتنگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر ازی تازه من خودم تقریبا 2 سال میشد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی میگوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلفتنگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و یک تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان یک بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاور لفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاور لفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم و که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود، بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم، علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از این که با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاچیم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود. تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از اینکه من تلاش زیادتری میکردم نمیدم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه من رمایت میکردم مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود. اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود از اینکه با مشکلات زندگی من زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانی شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون میشدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم میرفتم و جایی که میرفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالات خراب، یعنی اوج که خدا می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوزار می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم. دیگه یعنی حالت خرابی را زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک من حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و من زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت جوان ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بود است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاری چشمان خود همو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز واتنستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و با کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما هور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم. همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که ما هفته درست ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قرمانی رو به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی رو گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای مست تکمیل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هسته که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
نم نتاجه نهوز بکو ازار نپاش تو نم نتاجه نهوز بکو ازار نشوقی کی نبردل نهار جنگ دوبار اگر هایی مهمان خانه افغان یا خانه افغان است اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است ما همه افغانیم ما همه افغان ما همه انسانیم ما همه انسان ما همه افغانیم ما همه افغان ما همه انسان زیبا دیارم دا جانم نبرسم کم ساغو همان بلسه افغان ستان موکم نوگر فریاب کنر تخار هر بیر وطن منده جان و جگر منده اس که زمان لردن آلتن اثر منده اس که زمان لردن آلتن اثر منده
فیلم